أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص من آيات داشتید که فرمود سبح لله ما في السماوات و ما في الأرض عالم عالم یگانگی است با حضرت حق سبح لله ما في السماوات و ما في الأرض اون چه در زمین و آسمان هاست همه در تسبیح حضرت حقند یعنی در یگانگی با حضرت معبود بسی تنزیه می کنند به این معنا که پروردگارشون را در عالی ترین جایگاه و نگاه مد نظر دارند و تماماً در محضر او خود را احساس می کنند و جهانی هستند که همه ابعادشون خدایی است سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض خیلی حرف عجیب است خبر بزرگی است و سر مستسر به سر سر شاید بالاتر از این در عالم نیست که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی حضرت رب العالمین خبر از نحوه‌ای از عالم به ما میدهند که ما بدانیم نسبت عالم با پروردگار عالم چه نسبتی است این باید اول روشن بشه هر بلایی که سر بشر آمد در طول تاریخ به جهت غفلت از این مسئله است که نمیدانن عالم تمام عالم ما فی السماوات و ما فی الارض در یگانگی با حضرت معبودند با حضرت الله عالم در تنزیه حضرت حق هست یعنی با شعور و با آگاهی و با توجه متوجه همه عظمت حضرت الله هست این عالم چنین عالمی است ما در این عالم زندگی میکنیم مگه جز اینه که ما در آسمان هستیم و در زمین و آسمان ها این عالمی که عالم است خب حالا این عالم وقتی تسبیح حضرت حق را می کنند ببین چه نسبتی با حضرت حق دارد و ما چه نسبتی می تونیم با عالمی که در تسبیح حضرت حق است داشته باشیم آیا ما حق این عالم را ادا می کنیم آیا در آغوش این عالم ما متوجه هستیم در آغوش چه چیز و چه موجوداتی هستیم در آغوش مخلوقات با شعوری هستیم که در اوج شعور سبح لله ما فی السماوات و الارض او را در تمام ابعاد و کمالاتش تنزیه می کنن تجلیل می کنن این عالم الله را وقت الله هو العزیز الحکیم اللهی که عزیز است و بسی با عظمت هست در هر عظمتی که ما تصور کنیم هو العزیز و در این حال حکیم است و هر آنچه پیش می آید به بهترین نحو ممکنه پیش می آید. خدای حکیم که عالم در اختیار اوست و این مخلوقاتم تسبیحش رو میگم، نسبتش با این مخلوقات نسبتی است که به بهترین نحو جای و جایگاه این مخلوقات رو تعیین میفرماید. عجب آیه است. بعد حالا وقتی این آیه درست فهم بشه، درست به ما تذکر داده بشه، حالا به ما میگن یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عجیبه که خطابش هم با مؤمنین است. میگه مؤمنین، شمایی که متوجه تسبیح همه هستی هستید و این عالمی که این همه در شعور و یگانگی با حضرت حق، این عالمی که راستترین راستها هستند، وقتی که تنزیه حضرت حق عالم بکنه، وقتی این مخلوقات در زمین و آسمان تسبیح حضرت حق میکنه، یعنی صحیح ترین و راست ترین کاری که ممکنه داره میکنه، عالم در نهایت صحت و درستی و صدق است. خب حالا به ما میگن شما که ایمان دارید، متوجه حضرت رب العالمین هستید، متوجه یه همچین نظامی نسبت به حضرت رب العالمین هستین، چی شده از لما چه شده از شما رو که اون چه میگویید مناسبش عمل نمی کنید؟ چی شده از شما رو که در صحنه که میاید قولی دارید، گفتاری دارید، سخنی دارید، سخنی بس عظیم، سخنی ایمانی، چون اهل ایمان هستید؟ یا ایها الذین آمنوا، شما که اهل ایمان هستی، شمایی که متوجه این انوار الهی در عالم هستید، حالا که متوجه حضور همه جانبه حضرت حق هستید و می دانیدم که همه سماوات و ارض در تسبیح او هستند، چطور گفتی دارید که مطابقش عمل ندارید؟ یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شما را چه شده است که گفتتون گفت ایمانی، سخنتون سخن الهی، سخن انسان ایمانی است، ولی در عمل مطابق اون چه که جانتون گواهی میدهد و گفتتون اون را اظهار میکند، در عمل کوتاهی دارید؟ لما تقولون ما لا تفعلون. این یه مسئله بزرگی است که بشر باید باهاش فکر کنه که ما در کجا قرار داریم و در کجا باید قرار داشته باشیم. از این آیه برمیاد که مؤمنین به معنای واقعی در جایی که باید قرار داشته باشن قرار نداره. این خطاب آیه به منه، خدا میدونه به من و شماست، که آخه شما با این حرفا، بنده با این حرفا چرا زندگیم آراسته و پیراسته مطابق اون چه که میگم و ادعا دارم و اعتقاد دارم نیست؟ تقولونه رو بگین قول، قولی که اعتقاد داریم، چرا بر مبنای اعتقادمون در میدان عمل نمیایم؟ وگرنه برکت ها دارن. حالا آیه رو رها نکنیم، آیه بعدی داره یه نهیب بسیار بزرگی میزنه، شاید از بی نظیر نهیب هاست این آیه، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی تنده، کبر مقتن، بسیار خشم بزرگی است عند الله، نزد خدا، که شما برگردونیم به آیه قبلی یا ایها الذین آمنوا، که شما گفتتون طوریست عملتون مطابقش نیست. این معلومه که یک نقصی است که جهان ایمانی دارد. با کفار اینجا حرف نمیزنه، دقیقا خدا انگشتشو گذاشته است ولی بلا تشبیه درست روی زندگی من و شما، من و شما. تازه ما که یعنی ادعام در این مؤمنین ما خودمونم قاطی کردیم، اما طوری نیم. خودش گفته است، خودش گفته است یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چی در ما حضرت رب العالمین دیده است که میبیند اون تحفه بزرگی که به ما عطا کرده است تا در میدان زندگی ظاهر کنیم ظاهر نکردیم. حالا خود حضرت رب العالمین میفرماد که من از شما انتظار عمل دیگری داشتم، ای همه اهل ایمان از شما انتظار عمل دیگری داشتم، ولی این عملتون اونی نیست که خودتون میگید. خودتون اهل ایمان میدونی، اهل باور میدونی، اهل توکل به خدا میدونی، ولی در میدان زندگی عزم محقق کردن اون چه که ایمان دارید رو ندارید. بحث عجیبیه. با میگه شما برگردید یک بازخوانی بکنید در خودتون، ای همه مسلمان ها، ای همه شما. دیگه نمیشه اینجا که شیعه را از غیر شیعه جدا کرد، همین من و شما، یعنی همین مایی که به لطف الهی ذیل ولایت مولایمون امیرالمومنین خودمون را قرار دادیم و شاکر هستیم از این جهت. ولی دقیقا با ما داره میگه که در یک کندوکاوی اون عطای الهی رو اونجور که دارید میگویید و قبول دارید در میدان زندگی محقق نمی کنید. خیلی حساسه. و نمیگه که شما دروغ میگید، میگه در میدان عمل محقق نمی کنید. این یه نوع حضور صادقانه در زندگی است. بله، یکی از ابعادش همون صدق است، اما این حضور از فعله. میگه که اونجور که شایسته اهل ایمان است، یک، و خودتونم قبول دارین، دو، و خودتونم میگید حق چیه، سه، ولی میای تو زندگیتون ببینید نیستید. چه نسبتی حضرت رب العالمین از ما انتظار دارند که در عمل حاضر بشیم؟ که میفرمان اونچه که باور دارید و میگویید در میدان عمل ظهور ندارند. انتظار از ما دارد که چی پیش بیاد. اینجاست که معلومه است ما باید به خودمون بیایم بازخوانی بکنیم. چیز عجیبی است وقتی حالا با امیرالمومنین روبرو میشه میفهمید که وای. فرمان یادتونه اون جمله را مجموف مکرر میفرمان چگونه شب بخوابم در حالی که در اون گوشه ها، به تعبیر حال من، اون گوشه ها جگری تشنه و یا شکمی گرسنه باشه. نمیشه. فرمان نمیشه. چگونه راضی باشم که یک جوی، حالا یا پوسته گندمی را از دهان یک مورچه باز پس گیرم؟ معلومه که حضرت رب العالمین راهی را برای ما آوردند که در اون راه باید یه همت جانانه کرد تا مطابق عقایدمون حاضر بشی. وقت این آیه خیلی تکلیف رو معلوم میکنه. اینجا دیگه حالا خیلی باید قصه بخوریم که چی شده است که خداوند عملا داره میفرما چیزی براتون آوردم که خیلی بهتر از اون چه که دارید عمل میکنید باید عمل میکردید تا اون نتایج فوق‌العاده رو بگیرید. بعد حالا میفرماد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. در واقع داره میفرما که ما اگر که محبت خدا را میخوایم، اگه دنبال اینیم که ببینیم خداوند چگار کنیم که مورد محبتش قرار بگیریم، میگه روحیه مجاهدانه خودتون رو از دست ندید. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. حالا آروم آروم آیه رو نگاه کنیم، معلومه که اون چه که انسان را ساقط میکنه از چشم خدا میاندازد روحیه قفلت از مجاهده است. به قول حضرت آقا این جلسه که با هیئت دولت داشتن، گفتن یکی از حسنای این دولت اینه که شعار عدالت و استکبار ستیزی را دوباره احیا کردن. حالا چقدر موفقن خدا موفقشون بکنه، ولی رو تعبیر حضرت آقا فرمودن یکی از حسنای این دولته که روحیه استکبار ستیزی را برافراشتن، برجسته کردن، نگذاشتن به حاشیه برود. و من به شما بگم، بنده تجربه سنینی که گذشته است، بالاخره بنده از قبل از انقلاب کلم بو قرمه سبزی، به قول یکی از این آشناهای ما گفتیم، به بابام گفته بود این پسر کلش بو قرمه سبزی میده، خطرناکه. و آخه اون روزا این اصطلاح مشهور بود دیگه. خب دیگه میده، چیکارش میشه کرد؟ اون وقت ما از قبل از انقلاب تالا رفقا این تجربه عجیبی است. هر روز ما بسیار آشنا داشتیم رفقا، خیلی اینا که حالا یا میشناسید یا نمیشناسید، بالاخره ما رفقایی داشتیم. درست از روزی بعضیاشون سقوط کردن که روحیه مجاهده و استکبار ستیزی رو به حاشیه بردن. مثلا کسی باورش من، کسایی بودن که به ما ایراد میگرفتن که چرا تو ما یه فرشی 12 متری داشتیم، از این فرش عادیه با، نه این که ایراد میگرفتن که خجالت نمیکشی، تو خلقی نیستی. به من میگفتن تو خلقی نیستی. یعنی چه خلقها که این چیزا رو ندارن؟ حالا بعدش از پای بوست، از دست بوست، میل به پابوس کردم، خاکم به سر ترقیه معکوس کردم، حالا بیان ببینیدشون. خب هم چی تو شد که به این روز افتادن؟ روحیه استکبار ستیزی رو شکست خوردن درش و کمم شما سراغ ندارین دیگه. خیلی این مده ها رجایی، چرا رجاییمون؟ برای اینکه تا آق دیدین که تو این اخیره نمیشه که گفت که گفتن که یک کولر برات آوردیم، گفته بود نه، اگه تو این اسمی که نوشتم اومد سهم ما هم رسید ما میگیریم، اما ما حاضر نیستیم. خب آقا و فرمودن، امام هم فرمودن این روح مین باش چو خار حرب بردوش تا خرمن گل کشی در آغوش. خیلی چیز عجیبیست که ما اینجا مسئله رو باید خیلی عجیب بدونیم. یک عبرت بزرگ تاریخی است که زندگی که روحیه مقاتل با کفر درش نباشد، این زندگی زندگی است که نظر حضرت رب العالمین بهش نیست، حب الهی نیست. شما که حب الهی برامون نباشد چه خاک به سرمون بکن؟ چیزی و خودتون میدونید ما هر چی داریم هممون به لطف اینه که حضرت رب العالمین نظر محبت آمیز به لطف و کرمش به ما داره، اگه نه بدبخت میشدیم. یعنی سیاه باشد ورق دیگه، به قول شیطان چطور شد که شیطان شد؟ نظر حبی حضرت رب العالمین ازش برداشته شد. هر مستکبری هم همینطور. آیه رو نگذارید به این راحتی از دست برید، خیلی آیه عجیبیست. البته خودتون میدونید یک روز مقاتله در راه خدا کاریه که عزیز دلامون خرازی ها باکری ها کردند، و یک روز هم مقاتله حضرت آقا فرمودن جهاد تبیین. عمده اینه که روحیه جهادی، روحیه این که ما یک روز با استکبار سر سازش نداریم، این رو داشته باشیم. الحمدلله شما دیدین الان همین خب دو این دولت با این بحث برجام، این روحیه سلحشور یا استکبار ستیزیش باعث میشه که باج نده. ما خوشحالی باج نمیدن به جبهه کف، با این که همتون میدونین که الان بایدن خیلی تلاش داره میکنه که یه جوری به اصطلاح دولت راضی کنید، ولی من فکر میکنم اگه یه دولت انقلابی نبود کوتاه میمد. دیدین که تو این کلاب هاسا خیلی ها ایراد میگیرن، میگن چرا کوتاه نمیاد حالا که بایدن مجبور است، حالا وضع نفت و اینا اینطور شده و دیگه گاز و نفت اینطور شده، بایدن محتاج است به شما کوتاه بیام. ما کوتاه اومدن و نیومدن سرمون نمیشه. ما بندگی خدا رو در ازای بندگی خدا و چی مقابله با طاغوت، یک فرو به طاغوت، ما زندگیمون اینه. ما طاغوت را که نمیشه یک روزی باش کتابی هم. بله اگه حقوق ما را بدن کامل بدن، به قول امام آمریکا آدم بشه، ما که با شخص آمریکا و با شخص بایدن بد نیستیم. استکبار ستیزی در ذات این بدبخت هست و به ما چه، ما هم در جای خودمون میستیم. ما عزتمون به اینه که خدا محبتش را از ما بر نداره، روحیه عجیبی. حالا با هم آیه رو ادامه بدیم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، یعنی خداوند اونهایی که در راهش روحیه مبارزه دارن اینا را دوست داره. با چه خصوصیات؟ خصوصیاتش هم مشخصه. صفن که انهم بنیان مرصوص، که یک جمعیتی پشت به پشت و دست در دست هم در صحنه باشند، در آیزی که اون جلسه گفتیم دیگه ازش عدود میکنیم. همین که عرض کردم آقا در یه چیزی باید مشترک بشیم، خیلی عجیبه. در چی؟ در مقابله با دشمنان خدا در یک اجتماعی. دروغ میگن، میگن آقا بیان مثلا آقا متحد بشیم در مثلا منافع ملی. به قرآن دروغ میگن. منافع ملی یعنی عزت اسلامی مقابل استکبار. اینا دارن خطر حرف، بچه ها جوانه ایمان هم از بین میبرن اینجوری. این صفن که انهم بنیان معجزه رو ببینین، میگه نه، میگون اتحاد بله، صفن که انهم بنیان مرصوص بله، ما میخوایم در یه اتحاد باشیم، در یه وفاق باشیم، وفاق ملی میخوام. ذیل چی؟ ذیل مقابله با استکبار. من از این روشنفکرا میپرسم، بالا اسم نیاریم، آقا شما که ما را دعوت میکنین که آقا میخوایم ذیل ایران قرار بگیریم، یعنی چه ایران؟ ایران یعنی چی؟ یعنی خود خاک؟ خب شما که با اینا شابم هم نمیگو. ایران به معنای ام القراء اسلام در مقابل استکبار ایران است. ایران خب ایران شاه، ایران قاجار، اینا که همش ذلت بود و خاری. ایران ام القرى اسلام در مقابل استکبار این ایران است. خب شما میگون که بیایم آقا در ایران وفاق پیدا کنیم، کدوم ایران؟ این ایران اول نشونه من بدید. اینجاست که این روشن فکر یا دروغ میگن یا که نادانند رو مسئله. ما رفقا بدونید در هیچ چیزی نمیتوانیم یگانه بشیم جز در اسلام مقابله با استکبار. وقت با بچهای حماس هم یگانه میشیم. من گفتم اسلام، حتی نگفتم تشیع. ما انه مگه با بچه حماس، با جهاد اسلامی، حتی با کرانه باختری الحمدلله یک ماهی 80 تا ضربه زدن، یعنی آقا فرمودن کرانه باختری باید مسلح بشه. این شد الحمدلله، خیلی خوب داره عمل میشه به لطف الهی. معلوم از کشتن میدیم، زخمی هم میدیم، ولی میمانیم. این خیلی عجیبه. این آیه میگه که شما جیرتون جا دروغ میگین، میگین که در ایمان هستید. ایمان یعنی این که زندگی ها مناسب عقاید بشید، و این وقتی است که زید محبت الهی باشید. محبت الهی هم نیست که روحیه مقاتله با دشمن اسلامو داشته باشید. تازه چطوری؟ همون که خودتون میگون، در یک اتحاد اجتماعی، در یک اتحاد ملی. اتحاد ملی هم چیه؟ یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص. یقات خیلی ریزشم بکنم، حتی خونواده ها، طایفه ها، شما این طایفه ها که بعضی هاشون میخوان سایه همه تیر بزنن، ریشش کجاست؟ نمیدونن رو چه حسابی کنار هم باشن. اگر ذیل اسلامو مقابله با دشمن نباشه، نمیتونن کنار هم باشن و محبت الهی هم سراغشون نمیاد و یگانگیشون هم یگانگی حقیقی نیست. دیدیم که بعضا چه خیانت هایی حتی به هم میکنن. این آیه داره میگه که شما اگر میخواید که زندگیتون با ادعاتون یکی باشد، با باورتون یکی باشد، باید که در میدان مبارزه با کفر شرایط حب الهی را در زندگی تو فراهم کنی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شیرینی زندگی رو میچشید، وگرنه نه. و حالا دیگه خودتون دیدین دیگه، این ذیل ولایت و ذیل اسلام و ذیل روحیه استکباری چقدر یگانگی ها هست، چه شیرین از زندگی، چه رفاقت هایی هست. من به بعضی این بچه هایی که خوب بچه هایی هم میگم خدا برات خوب بخواد، اینقدر خوبی که من بر خاطر یه خوبی تو، تو رو دوست دارم. و وقت عطایی که تو به من کردی دوست داشتن است. دوست داشتن خیلی چیزی خوبیه، خدا نصیب هممون بکنه. اما دوست داشتن الکی که نمیشه که. دوست داشتن الکی مثل این است که دزدا شب حمله به بانک دوست همون فردا با هم دعوا میکنن، اون یکی اونم میکشه تا سهم اونم مال خودش باشه. دوست داشتن یه حقیقی ذیل ولایت الهی ممکنه. و خیلی و کجا پیش میاد؟ دیدین که خودتون چقدر دوست داشتنی حقیقی است وقتی که انسان در مقابله با دشمن میبینه یگانگی داره. صفل کأنهم بنیان مرصوص. بعد حضرت رب العالمین دو قضیه از دو پیامبر تو همین فضا میگن، به نظرم خیلی خوب میتونیم روش مثالای خوبی خدا برامون گذاشته است که و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. خودشو میدونه و الله لا یهدی القوم الفاسق. بگه که بذار پیامبر قصه حضرت موسی رو بگم که بعضی مؤمنین نکردن اون چه که باید میکردن. میدان هنوز میدان چیه؟ مؤمنینه. و که حضرت موسی علیه السلام لقامهی، خوب آیه رو خیلی دقت کنید، به قومش، به قوم خودش فرمود که چی؟ یا قومه، یا قومه. میدونید یعنی چه؟ یعنی ای قوم عزیز من، لمه توزننی، آخه چرا من اذیت میکنی؟ و قد تعلمون انی رسول الله علیکم، میدونیم که من پیامبرم. اینا ظرائف توشه. با یعنی حضرت موسی با کیا دارن صحبت میکنن؟ با اونایی که میدونن که حضرت پیامبرن. برگردین به آیه 2، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یعنی چطوری مؤمنا زندگیشون مناسبه باورشون نبود در اون آیه. اینجا هم همینطور است. اینا قبول دارن حضرت موسی علیه السلام پیامبر خداست، ولی اذیت میکنن. لما توذن حضرت میفرمان چرا اذیت میکنین، به زحمت منو میندازین. همون اذیت خوب لغتیه. و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، میدونید که من رسول خدام به سوی شما. پس معلومه نقطه ضعفی در کیا بود از تو این آیه؟ در اونایی که پیامبر خدا رو به پیغمبری قبول داشتن. پس موضوع ربط داره به آیات قبلی. و حالا اینجاش عجیبه، میفرماد فلما زاغو، وقتی زاغ یعنی انحراف، وقتی اینها منحرف شدن. از چی منحرف شدن؟ حالا خودتون فکر میکنید. ازاغ الله قلوبه، حضرت رب العالمین هم اونا رو وارونه کرد، قلوبشون همون حرف کرد. یعنی چی؟ یعنی درست اون چیزی که باید حق میدونستن باطل دونست. گفتند که دیدین که بعضی آقایون که باورمونیم، گفتند چی کار دارید به اسرائیل، دشمنش هست. ای تو تا دیروز ما نماینده مجلس جمهوری اسلامی بودیم. یعنی این حقوق از دست رفته یه ملتی، فلسطین، ملت فلسطین که دیگه یهودی و نصرانی و مسلمان ها یه ملت هن. خب این وارونه میشن. میگه چون خیلی ظریفه، چون نسبت دونا با پیامبر اونطور که باید نکردید، مسلمان موندید، نمازم میخونید اما وارونه اید. گفتم که نکن، گفت نکن تا نکنم. وارونه میشن آدم. خیلی روز عجیبیست، روز والله آی خیلی آیه فوق العاده است. والله لا یهدی القوم الفاسقین، معنیشو بلدین دیگه. و بدونید خدا اون ملتی که از مسیر عبودیت خارج شدن دا نمیذاره نتیجه بگیره. فوق العاده است. فاسق که میدونید یعنی چه؟ فاسق یعنی کسی که از مسیر عبودیت اومد بیرون. مثلا یک کسی که تو جاده است بیاد بیرون، یا میگن فسقه. حالا اینا عملا نگفتن تو پیغمبر نیستی، اما تبعیت از رهنمودهای پیغمبر را نکردن. میگن امام، حضرت امام با اون همه بصیرت، با اون همه مدد الهی که بهشون شد، همه دونم میدونید با اون غیرت، با اون الطاف الهی که نصیبشون شد، یا نه امام اشتباه کردن. مثلا چرا ما با آمریکا دشمنی؟ کی ما با آمریکا دشمنی شروع کردیم؟ ما خواستیم ملت مستقلی باشیم. خب شما میخواستین مزدور باشید، عقب افتاده باشید. خب به ما چه؟ حالا ما بده کاریم یا شما بده کاری؟ میفرماد که بچه مسلمان ها، اگه 100 جلسه هم میذارن، 100 بحث هم میکنن که آقا نسبت ملت با دولت به هم خورده است به جهت رسانه ها، شما دل واپس نباشید، اینا کاری ازشون نمیاد. والله لا یهدی القوم الفاسقین. آیه فوق العاده است. یکی از بهترین تفسیرها که از این آیه شده است فرمایشات الله طباطبایی است در کل، یعنی اینجا خاص نه، کلا این نوع آیات که آخرش این طوریه، به معنی اینه که نمیذارد به نتیجه برسن. نه یعنی این که مثلا شما فکر کنی که حالا فردا اینا دیگه نماز نمیخونن، نه نماز میخونن، اما یه طوریست که همین اینا هول شدن که آقا دشمنان اسلام نسبت بین دولت ملت رو به هم زدن، غلط کردن که اینا میگن نه خیلی هیچ هم ملت دیگه. حالا الحمدلله در اینکه ما این شکوهی که در تشییع جسد مبارک آیت الله ناصری اومد، دیدی دیگه اینا کیا بودن؟ اونا نسبتشون آیت الله ناصری که در دفاع از ولایت و رهبری اینا نمره یک بودن، دیدین مردم با همین صفای ایشون اومدن. همه جا همینطوره. من و شما به این آیه ایمان بیاریم، نه به رسانه دشمن. اینا دقت کنید، هرچی میخواه بشه. ما معوای خودمون را مشخص کردیم، معوای ما این آیه است که میگه که مردم بدونید اینا ادعای تبعیت از پیامبرشون کردن، اما پیامبرشون رو در اون چیزی که دعوت کرد تبعیت نکردن. بعد گفتن موسی خودتا، دیدید که خودتا خدا خیر ببینی، برین امالق گردن کلفتن، تانک دارن و موشک و اینا دارن، خودتون برین یه کاری بکنید، ما اینجا نشستیم قاعدون. خب همینه دیگه. ولی دیدیم که خود اینا بدبخت شدن، خود اینا گرفتار هزار تا بحران شدن. من گاهی سعی میکنم جریانهای بساز ضد انقلابم حرفاشون رو دنبال کنم، واقعا لطف الهی آدم میبینید که چقدر اینا سرگردانه، چقدر سرگردان به امیدهای واهی، به آرزوهای واهی سرگردان سرگردان. والله نمیدونین چه چیزیست این انقلاب. یعنی حالا نمیدونم، دیشب من این برنامه چی بود اسمش، افق، یه برنامه جزوات داره دیشبش که من استثناءن دیدم، این جاذبه، آره، با این همسر اون شهید دفاع حرم که هنوزم جسدشون نیومده، یه چیز عجیبی. حالا حتما ببینید، به قول خودش میگفت که ما اصلا حرف که میزد همسرم من عشق میریختم، گفت معاشقه در اوج ممکن. حالا ببین میخوام چه نتیجه بگیر. در حالا تا آدم اونایی که دیدن خوب تصدیق میکنن، از اون عشقای خیلی عشق که طرف مثلا گفت با هم رفته بودیم دو سه روز سوریه، تانک میدودنم موشک میزدند اینا، همین که من پهلوی همسرم بودم عشق بود، اصلا نه ترسی بود. پیش خودم گفتم در جهان همسرش اصلا زندگیم که جهانی جز جهان همسر عزیزش رحمت الله علیه، ظاهرا دیگه شهید شده، سال مفقود الاثره، ولی خودش هم نظرش بود که شهید شده است. حالا عرضم اینجا بودا، این همه عشق میگفت من اصلا طاقت این که تصور این که ایشون زخمی میشه میکشتم، میخوام نتیجه بگیرید. ولی بعد ایشون میگه که خب بعد دیدم این که مردم به مردم، مثلا وقتی یکی شهید میشه و به همسرش میگن خدا صبرت بده، گفت من حرص میخوردم، متوجه شدم تا صبر ندید مگه میشه چنین صحنه را، چنین چی میدونم اسمش چی بذارم، فاجعه بذارم، طوفان بذارم، این همه محبت فوق‌العاده فوق‌العاده‌ای که کم میگم، بالاخره همه شهدان و همسرشون با هم یه معاشقه با صفای معنوی روحان دارن، اما این نمونه خاص به نظر من اخص بود، میخوام هنوز نتیجه رو بگم. حالا شما حساب کنین این خانم که تصور زخمی شدن همسرش با اون معاشقه خاصی که داشت دیوونش میکرد، چرا میتونه بعد از شهادت همسرش با یا بگو مفقودش به اون شکلی که پیش اومده است تحمل کنه؟ از من بپرسی، خداوند نور عظمت این انقلاب را به قلبش میندازه تا این همه فاجعه بزرگ و طوفان بزرگ براش قابل تحمل بشه. و حالا شما حساب کنید این انقلاب که اینجوری ظرفیت میسازه برای این همسری که اینجوری عاشق شوهرشه، ظرفیت تحمل میسازه، این انقلاب انقلابیست که فاسقان، یعنی اونایی که نسبتشون رو با امام قطع کردند و نه آقا پشیمون شدیم جبهه رفتیم، ما اصلا پشیمون شدیم انقلاب کردیم، اصلا اینا چیزی ازشون میموند؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. فضای آیات دستتون باشه دا. حضرت زینب سلام الله علیها چرا میتونن اینقدر تحمل کنن؟ مکرر عرض کردم، خب شب عاشورا که تصور این که حضرت ابا عبدالله شهید بشن دیدین که قش کردن که حضرت ابا عبدالله بدن آب. حالا همین زینب چرا اینقدر بزرگ میشه؟ چون میدونید کار بزرگه. ظرفیت این که یه همچی کار بزرگی که ابو عبدالله ایجاد کردن پیش اومد، معلوم است قهرمانی میشه، قهرمان قهرمانان، که اصلا نگفتنیست کار حضرت زینب. عظمت حضرت زینب به جهت اینه که فهمیدن کار بزرگ است و دشمنانی که انبیا را و نایب امام را بی محلی کنند به نتیجه نمی رسند. دوباره آیه را می خونم. از قال موسی لقومه یا قوم لم تحزننی، حضرت چی به اینا پیشنهاد می کردند که اینا بی محلی می کردند؟ طبق آیه قبلی مقاومت در مقابل استکبار. ببینید بحث آخه سیاق آیه رو که نباید گم کنین که نه. آقا آیه قبلی داره میگه که خدا کیا را دوست دارد؟ اونایی که مقابله کفر را استکبار می ایستن. حالا قضیه حضرت موسی را آورد دست وسط که اینا قبول داشتن پیغمبر است ولی اذیت میکردن. چه اذیتی میکردن؟ مقاومتی که حضرت انتظار داشتن اینا انجام بدن انجام نمیدادن، به انواع حیله ها و بهانه ها کوتاه میمدن. میفرماد که نتیجهش چی شد؟ نتیجهش خدا میدوند وحشتناک است. شما چند تا را سراغ دارید؟ من خیلی ها را سراغ دارم که فلما از زاغو ازاغ الله قلوبهم. یعنی شما چند تا را سراغ دارین که اینا با برخورد منفی نسبت به امام رهبری اون چنان قلباشون تیره و تاریک شده است که فقط باید بگم دیگه این دست خداست. ما باورمون نمیاد که اینقدر اینا بد بشن، خیلی بدتر از اینا شدن که ما فکر میکردیم. چرا؟ خب برای اینکه پا خدا اومد وسط. و حالا عکسش کنی، عکسش قصه مقاومت هست. مقاومت باید کرد، یعنی اگر حب الهی میخواد، اگر میخواد که زندگی زندگی باشه که خدا مد نظر قرار بده، و اگه خدا مد نظر قرار بده آتش باشد گلستان میشه. خب ما اینا میخوایم دیگه. ما آرزومون اینه که خدا مد نظر قرار بده. ما را همین غزل اخیری که عرض کردم برای رفقا، اونجا جناب حافظ تمام آرزوش همینه، میگه خدایا من قبول دارم گاهی تو ناز میکنی، گاهی عتاب میکنی، ولی تو نظر به ما بکن. میخوای ناز بکن، میخوای عتاب بکن، گاهی خدا گوشمالی هم باید بده، ولی بدونیم که چون دوستمون میداره گوشمالی میده، نوکرشی. گاهی ما تنبیه باید بشیم، ما شلختگی کردیم، ما رعایت نکردیم حقوق مستضعف ها را، ما ظلم کردیم به بعضی ها، رعایت برادری ها را نکردیم، ولی جهت کلیمون را که به لطف الهی از دست ندیم. باشه، این نقص برطرف میشه، این کوتاهی ها جبران میشه، چون جهت کلی درست است. و اینجا میفرماد که قومی که اون چه باید بکنند را در زندگیشون تلاش نکنند پیاده کنند، اینها در واقع کج شدند. حالا که کج شدند، خدا هم بهشون پشت میکنه، وارونشون میکنه. حالا اینجا، حالا خواهش میکنم این جمله را گوش بدین دیگه، میرن و خدا میدوند اگر که ما سمه مردم پشت کنند و کج بشن، همشون یک پارچه میرن در آتش تو همین دنیا. عهدی ما بستیم با شهدا، عهدی بستیم با جبهه مقاومت در مقابل کفر، ما عهدی بستیم با امام. خب مگه میشه این عهد بشکنیم؟ اصلا این جریان اربعینه که شما بهتر از من میدونید، اربعین یعنی پایدار ماندن بر عهدی که با حضرت ابا عبدالله بسته شد. مگه دشمن نمیخواست که حضرت ابا عبدالله را فراموش کنند؟ مشریعت دیدین جناب جابر و عطیه خواستن این عهد زنده بمونه. و اربعینی هر ساله امام در واقع اربعین باقی ماندن بر عهد انقلاب اسلامی است، در مسیری که به طرف کربلا میریم، از هر گوشه ای که میریم. پروردگارا نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست بر این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. این حضور اربعینی را برای ملت ما به عالی ترین شکل شکوفا بگردان. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.